سلام دوست عزیز، امید که جور صحتمند باشید. امروز آمدیم طرف قریه جواله. یکی از چیزهای مهمی که در منطقه در چیم از ما خورد آوویه که برادرای جواله ما گرفته را اهلیگ ده و بلده معلومات بیشتر ما از خود پرسان مونیم که را چند دیر موشه و چند سال موشه، چقدر موشه، چقدر نسل گریگ ده و بلده معلومات بیشتر باز از خود پرسان نمیم.
سلام علیکم.
خوب هستم.
خیلی
سلامت.
حالتون خوبه؟
خوب هستم. خیلی
سلامت.
خوش آمدین. بسیار خوش
آمدین. تشکر. خب من بخشم نیکو، خیلی نام شما چی هستم؟
نام بازم برادر رمضان قلندری هستم.
رمضان قلندری.
از قسمت جاله قضیه سنوور میگیرم.
قضیه سنوور.
بله.
آها. پیشتر از رات گرم شدیم. سن گیدیم که آوو داشت. گفتیم چند دن آوو دارین؟ از کجا دین یارا؟ گفت آوو خو زیاد داریم دیگه. آوویی که هرچی کشتره و هرچی مشهوره گفت در خانه یا
بله.
آماده می رسل کنیم. خب کاکای جون از کجا آوردین شما؟
برادری خوشکاری ها در کو مورن شکار مورن می مورن آو تبدن در کوی دیگه.
بله بله.
یعنی این به قصر ریزه گرفته بود از کو.
خب
یعنی من قصر گرفته بود بزور شکاری ها.
آها.
من همون تک روز گفتگوی که آو که دره که نده بازی گفت آو دارم ما فمور سودان یعنی گفت الله سودان.
آها. ای شکار چی از کجا بودن؟
ای ساحه چیز دیگه ساحه پشی
از این ناها آره.
او یک مرتبه هم در روبروش دید. بازی را آرام گفتگوی کردیم بازی را گفت چند قیمتش ما گفت مانا او قیمت چند نگفت که در سی هزاره
چوچی آو سی هزار؟
باز ما گفت ما رنگ ما شوق دارم و ما رو بیری بری من. باز بنده خدا گفت سیست همه رو بر شما میدیم خود ما گفته بودم در موتر یعنی اینجا سفینا نمی شش سال میشه که ما اینجا سیش ما هست بعدش از ما نسل گریم بین میوه اینی هست این سال سالی یک تقمین یک هفته مشکی
خب یک هفته نه
یک هفته هم چوچک داریم مادر شد
نگه
از این پنج شش دانه مو نسل گریم دوم
خب اینا خیلی زود اهلی نشتن چرا خمالی که در کویلک پیش چی پو دیگه یا فرار نمونن چرا؟
نه یا به خاطر اینکه خب خورد بودن
آها
از اینکه خورد بوده عادت کردن همیشه آزاد بود
خواه
آزاد است دیگه اهلیه
خب چوچایش هم باز اهلیه دیگه
چوچایش هم خونه میگیرم دیگه آره. اهلیه
خیلی تیزه دیگه مقصد
کس گرفته نمیتونه
کس گرفته نمیتونه
آه کس گرفته نمیتونه تشکر خوش آمدین شما که از لوغم دیدن که
تشکر سلامت باشین خدا خوش سلامت باشین
خدا خوش خدا خوش
در زمین آخر خورند آتش زنان دوست در زمین آخر خورند آتش زنان دوست در کمند آویز گردن ره زنان دوست در زنامت کی ندارن غم خور اصلا ما با تویم کابل با تویم ما با تویم غزنی ما با تویم تویم هیرات ما با تویم ما با تویم کندوز ما با تویم از زمینت نور خیزد نور آزادی نور آزادی تو انگیزه دارد صبح آبادی صبح آبادی گر تو را ویران خواهم غم خور اصلا ما با تویم هلمند ما با تویم ما با تویم پنشیر ما با تویم ما با تویم پکتیا ما با تویم ما با تویم بامیان ما با تویم
یاران همسفر بسیار خوش شدیم که در چکر امروز همراه ما بودید تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر
افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همراهان خوب رادیو داری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. وضعیت اقتصادی افغانستان از نگاه یوناما. و تخریب جنگلات در پکتیا. خب دوستان، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. این برنامه رو میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.com/dari. اما دیروز یونما گزارش خود در مورد وضعیت مردم افغانستان در حاکمیت 11 ماهه طالبان را منتشر کرد. ما دیروز به بخش‌های مختلف این گزارش از جمله وضعیت حقوق زنان پرداختیم و صحبت‌های کارشناسان را هم در این مورد تقدیمتان کردیم. امروز به بررسی وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بر اساس گزارش سازمان ملل خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. یونما در گزارش خود تاکید کرده که به علت یک بحران بی پیشینه اقتصادی، مالی و بشردوستانه، اوضاع حقوق بشر در افغانستان بیشتر به وخامت گرایده. بر بنیاد یافته های این گزارش، کم از کم 59% از جمعیت این کشور اکنون و کمک های بشردوستانه نیاز دارند که افزایش 6 میلیون نفری را در مقایسه با 1.5 سال پیش نشان می دهد. گزارش یونما از جامعه جهانی خواسته که با تأمین کمک های بشردوستانه و فوری مردم افغانستان را پشتیبانی کند. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، هر روز گفته می شود که بر شمار گداها و فقرا در شهرهای مختلف این کشور به ویژه کابل افزوده می شود و روزانه هزاران تن با دراز کردن دست به سوی مردم در پی دریافت لقمه نان برای خود و خانوادهشان هستند. فقر و بیکاری پای بسیاری از مردان و زنان و ویژه کودکان را به خیابان‌ها کشانده. برخی از باشنده های کابل میگن که به دلیل نبود کار در نزدیک خبازی ها دست به تکدی میزنند و چشم انتظار کمک هستند. برای بررسی بیشتر این موضوع دعوت میکنم که صحبت‌های محترم صابر صادقی، کارشناس افغانستانی را بشنوید که آقای صادقی معتقد است حکومت طالبان مسئولیت دارد تا زمینه کار را برای شهروندان فراهم کند.
متاسفانه من هم یکی از باشندگان از این شهر هستم که روزانه این وضعیت ناگوار ملت مظلوم بیچاره افغانستان از نزدیک با چشمان خود نظاره‌گر است و واقعا یک جای بسیار تاسف‌وار است. یک حالتی که واقعا درد آور است، یک حالتی که واقعا نظاره ازی برای یک مسلمان، برای یک افغان نهایت سخت است، ولو که دل شیر هم داشته باشد. ما شاهد از این هستم که در یک نونبایی اگر تاش 10 دانه نون بخوایی 50 نفر دیگه در تعقیب از گداها صف بستن و هر کدامشان خیره به طرف نگاه میکنن که یک دانه نون برام. از این گذشته ما شاهد از این هستم که شبها دوی شبم که ما رفتیم مادرای ما با چادری طفلکای خرد کتش باز هم در چارایی و یا در وسط سرک نشسته. این میرسانه که واقعا ملت در یک حالت بسیار ناگوار، در یک حالت بسیار سخت فقر قرار داره. پس بر ماست، بر نظامی که موجود فعلا بالای این ملت حکمرانی میکنن، زعیم این ملت به دست دارن، مسئولیت دارن تا در قبال رسیدگی برای ای گداها و سایر هموطنان عزیز ما که روزانه به جاده ها صف میبندن و با سپری نمودن 2 ساعت، 3 ساعت، الا 4 ساعت کسی حاضر نیست در بدل 200 افغانی اینها را به بستر روز به مزدورکاری ببره. شما باور به خدا بکنین، من در شهر هستم، با مردم سر کار دارم، خودم میرم از نزدیک میبینم، واقعا یک حالت به جای رسیده که دیگه کارت به استخوان رسیده. ما شاهد از این بودیم که مادران طفلای خود به فروش رسانیدن. ما شاهد از این هستیم که فقر ملت مردم ما را واداشت تا گرده های خود در مزار فروش قرار دادن. ما شاهد از این هستیم که خودکشی ها صورت گرفته. یک موضوعی که بسیار جای تاسف است، هم برای کسایی که امروز سنگ بشردوستی را در سینه خود میکوبند و هم کسایی که امروز بالای گرده های از این مردم حکومت میکنند، نظام موجود نه چشم دارن نه گوش دارن که حداقل حالت ملت مظلوم بیچاره افغانستان را ببینن، نگوشی دارن که فریاد از اینها را که به آسمانها رسیده بشنوند. ما امیدوار به این هستم که برای یک بارم اگر میشه منصوبین بلندپایه محترم امارت اسلامی افغانستان سر بزنند این بازارها و یک بار ببینند که در ایشار چی میگذره. نظام موجود، امارت اسلامی افغانستان ایمانن، وجدانن، مسئولیت دارن تا هر طریق ممکن این ملت انتظار از این نداره که تر دنیا به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه. ملت نان میخواه، ملت گرسنه هست، ملت انتظار از این میکشه که پدر شب به خانه خود برمیگرده، حداقل 5-10 قرص نان خشک با خود داشته باشه تا اولاداش از گرسنگی نمره. این منتظر از این نمیشینم، انتظار از این نمیکشه. لحاظا وقتی که تو مسئولیت نظام به دوش داری، مسئولیت ایران داری که زمینه کاریابی را از هر طریق ممکن برابر بسازی.
خب، صحبت‌های محترم صابر صادقی بود، کارشناس افغانستانی در کابل، که متاسفانه حکایت از افزایش فقر و تکدیگری در افغانستان داشت، به خصوص کابل پایتخت افغانستان که طی ماهای گذشته بارها نهادهای بین المللی حتی گزارش های نگران کننده و البته هشدار دهنده ای را در مورد وضعیت اقتصادی مردم افغانستان منتشر کردند. اما برای از اینکه بیشتر اطلاع پیدا بکنیم از اوضاع اقتصادی مردم افغانستان، به خصوص همین معضل افزایش تکدیگری، همکار ما بله زهرا سلطان اشاره میکنند که گزارش فرستادن از کابل در همین زمینه که دعوت میکنم بشنوید.
افزایش روزافزون فقر و بیکاری در افغانستان بعد از حاکمیت موقت طالبان که نزدیک به 1 سال می شود، شهروندان افغان در بدترین وضعیت بشری به سر می برند. شهروندان کابل برای پیدا کردن کار و یک لقمنانی در سرک ها سرگردانند.
هر چقدر تلاش می کنیم که پیسه یک در پنون را پیدا کنیم، تا پیسه یک در پنون را پیدا نمی کنیم. کاروبار نیست، غریبی نیست.
روزانه بعض روز دیگه کنیم سر، بعض روز دیگه یکان روز خوش ما 200 هم پیدا میکنیم دیگه، از 1.5 بالا نمیشه با پدر دیگه.
این فقر و بیکاری بر روزهای خوش کودکان افغان نیز سایه افکنده است و مجبورند به جای بازی های کودکانهشان به دنبال لقمنانی در سرک ها باشند.
من 80 رو با 90 رو بکنم، اگرم بکاره اول یه تیر بگنم شده گنم بکاری شده.
در خانه چیزی ندارم، نان خوردن ندارم، یک بیگا گوش نستیم، یک بیگا سیر است، چیزی در خانه ندارم. بریم تا بیگا را بگاریم، بسید بسید بکار میکنیم، در خانه میبریم، گوشه کنم، بریم.
سیگار یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان هم در گزارش تازه‌ای از بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده است. در گزارش تازه دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان اکنون به 24.4 میلیون نفر رسیده است، در حالی که این تعداد در اوایل سال 2021 به 18.4 میلیون نفر می‌رسید. همزمان با این، سرمنشی سازمان ملل متحد هم هشدار داده است اگر جلو قحطی در مناطق مختلف جهان امسال گرفته نشود، سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. از سوی دیگر، عبدالرحمن محب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان بر ادامه کمک‌های بشری به افغانستان تاکید دارد و میگوید برای بیرون رفت از این وضعیت جامعه جهانی، سازمان ملل باید در زیرساخت‌های اقتصادی همکاری کنند.
پروژه‌های پایدار و دارای مؤثریت اقتصادی که هم زمینه اشتغال کار برای مردم فراهم بسازد و هم سبب بلند رفتن عاید ملی شود و سبب رفاه اقتصادی شود، این پروژه بسیار مهم است. بنان سازمان ملل متحد، بانک جهانی و نهادهای تمویل کننده مالی به خاطر اینکه از این وضعیت اقتصادی افغانستان برای باید در زیرساخت‌های اقتصادی همکاری کنند.
ملک ستیز، آگاه روابط بین الملل، درباره عوامل فقر و بیکاری در افغانستان میگوید.
ببینین، در افغانستان متاسفانه پس از این که امریکایی ها کشور را ترک کردن، با دولت، با مردم، با اجتماع افغانستان برخورد غیر انسانی صورت گرفت. ام از طرف جامعه بین المللی، ام از طرف دولت یا امین دولت دیفاکتو. با چی دلیل؟ دلیل نخست این است که ما در حقوق بین الملل، در روابط بین الملل یک روی کرد داریم و اون دولت‌های پس از جنگ نامیده میشه. در دولت‌های پس از جنگ کسانی که سازندگان جنگ هستند مسئولیت میگیرند بر این که پیامدهای جنگ را مورد ارزیابی قرار بدهند، پژوهش‌های گسترده را راه اندازی میکنند، نرخ فقر را ارزیابی میکنند و بر بنیاد آن داده‌هایی که پژوهشگران بر ما ارائه میکنند تلاش میکنند تا جامعه پس از جنگ را به جامعه نرمال تبدیل بکنند. اما متاسفانه در افغانستان چنین کار صورت نگرفت. آمریکایی‌ها بدون هیچ نوع مسئولیت از پیامدهای جنگ کشور را ترک گفتند. در حقوق بین الملل جنگ از خود تعریف داره و اون این است که زمانی که فکر جنگ، استراتژی، داکترین و زمین و تجهیزات جنگ را یک نهاد تعیین میکنه، همین نهاد مسئولیت پیامدهای جنگ هم داره. در افغانستان این مسئولیت به دوش ایالات متحده آمریکا و ناتو است که متاسفانه با افغانستان به عنوان یک دولت پس از جنگ برخورد درستی صورت نگرفت و این هم سبب شد که طالبان به عنوان دولت دیفاکتو در افغانستان حاکمیت را به دست بگیرند و همه هم و غم جامعه را به دوش آمریکایی ها بگذارند و خود نتوانند خدمات ارائه بکنند، چون نه ظرفیت برای ارائه خدمات دارند و نه هم پالیسی هایی دارند که جامعه جهانی را حسابده بسازند. این عوامل اصلی فقر در افغانستان است.
آگاهان مسائل اقتصادی هم بر این باورند برای بیرون رفت از بحران کنونی در کشور، حکومت موقت طالبان باید از منابع داخلی برای زیرساخت های اقتصادی استفاده کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدیم، اما پرسش اساسی در مورد وضعیت فعلی افغانستان از نظر اقتصادی است که مشکل اساسی فقر و بیکاری فعلی در جامعه افغانستان از چه چیزی ناشی میشه؟ خیبر خشکی، استاد دانشگاه و کارشناس افغانستانی، در پاسخ به این پرسش گفت:
وقتی ما از فقر و عدم ثبات اقتصادی و شخصی دیگر اقتصادی در افغانستان بحث میکنیم، یک سلسله موضوعات ما باید مد نظر داشته باشیم که دوران کلی فقر و بیکاری برمیگرده به یک سال گذشته، به دوران که جمهوریت بود. در آخر جمهوریت شما چند موضوع را خودتان آگاهستین و بعضی از گزارش‌های ملل متحد نشان میداد که خشکسالی، عدم ثبات سیاسی، جنگ، اخاذی‌ها در شهرها، کرونا، این عاملین باعث شد که فقر از حدود 30% به 60% برسد او زمان. و گفته میشد که بیش از 25% نفوس به اساس دیتا یا اطلاعات سازمان انکشافی ملل متحد UNDP 25% مردم در دوران فقر است. یعنی به این مفهوم که جزوی ترین تغییر یا جزوی ترین تحول باعث از این میشد که 25% هم به 60% علاوه شود. تحولی که در اگست 15 اگست 2021 شد این فقر به 90% رسید و در جریان به 97 حتی حالا گفته میشه که 98% است. علل اصلی و اساسی چند موضوع بسیار عمده را ما اینجا میبینیم. ببینین بدنه اقتصادی افغانستان از 3 سکتور عمده ساخته شده بود. در زمان که اونا تمام انجن اقتصادی را به حرکت در می آوردن. بالخصوص کار و ایجاد خدمات بود. بدنه اصلی دولت بود، پولوی دولت، کمک‌های جهانی و دونر بود که هم یک تعداد مؤسسات و انجوهای خارجی بود که یک تعداد اشخاص به شکل مستقیم و غیر مستقیم در کار دخیل کرده بودند. بر علاوه از این از پروژه‌های از یا سکتور خصوصی هم تا یک حد فعال بود و ما یک چیز ناچیز صادرات هم بر کشورها داشتیم تا از او مبنا کنیم، از او مبنا بتونیم اساس اقتصادی خود را در حرکت بریم و یک کار نسبی در کشور به وجود بود. وقتی شما به بنیه کاری افغانستان میبینین یا امو اساساتی که کار ایجاد کرده بود، ما در سکتور نظامی خود که در بخش وزارت دفاع و داخله بود بیش از 500 نفر منصوبین کار میکرد، این 500 نفر 500 فامیل میچرخاند، مؤسسات خارجی بود، سکتور خصوصی بود و دولت که در بخودهای مختلف بود بیش از 5000 معلم طبقه اوناس بود که اینا فعال میکردن. وقتی تحول صورت گرفت این مؤسسات اکثرا بسته شد، کار شد، سکتور نظامی ما مکمل فلج گردید، چقدر اشخاصی که در اردو ده ای بخشا کار میکرد بیکار شدن، مؤسسات خارجی بند شد، زیادتری از شرکتایی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم کار ایجاد میکرد این شرکت ها بسته شد، سرمایه گذاری های خود بسته کردن. این باعث از این شد که یک قشر بسیار کتله بزرگی به بیکارا بپیونده و همون مقدار پولی را که ذخیره داشتن تا یک 6 ماه یا 7 ماه مصرف کردن، حالا اکثرا به فقر است و مردم به دست به گدایی و امثال هم میکنه. پشت یک نانبایی پشت دو تا نان برو 200 نفر پشت تمله میکنن، دو تا گوشت همیال اینجا توضیح که بخاطر 1000 نفر سرت حمله میکنن. این نشان میده که وضعیت اقتصادی فوق العاده حاد است و فوق العاده مشکل زا است.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. اما همزمان با 54مین سالگرد شهادت علامه مجاهد شهید سید اسماعیل بلخی، سمینار تخصصی با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه از سوی بنیاد فرهنگی جیهون در مشهد برگزار میشه. این مراسم قرار است که عصر فردا در سالن اجتماعات مدرسه علمی حضرت قائم در شهر مشهد مقدس برگزار شود. سید یاسر روشن عضو بنیاد فرهنگی جیهون درباره شخصیت شهید بلخی و همچنین جزئیات برگزاری مراسم فردا توضیحاتی داده.
عرض سلام خدمت دستاندارکاران رادیوی وزین و ارزشی رادیو دری و همچنین هموطنان عزیز در اقصی نقاط جهان. همونطوری که جناب عالی فرمودید، ما در ایام 54مین سالگرد شهادت علامه مجاهد شهید سید اسماعیل بلخی قرار داریم. این علامه مجاهد جزو اولین پیشوایان و رهبران آزادی خواهی در افغانستان در مقابل رژیم خودکامه و استبدادی شاهنشاهی افغانستان بود که در این مسیر و در این راه جان شیرین خودش را فدا کرد و در مقابل این رژیم خودکامه قیام سرتاسری را پلان گذاری کرد که متاسفانه این قیام ظاهرا با شکست مواجه شد و ایشان 15 سال در سیاه چاله های دهمزنگ اسیر و گرفتار بودند. وقتی هم که از اونجا آزاد شدند به مدت 4 سال اصلاحگری و در واقع نصیحت و آنچه که از دستشان در مسیر مصالحه و گفتمان برمی آمد با رژیم شاه افغانستان ظاهر شاه اقدام کرد و در مسیر اصلاحگری گام برداشت و در نهایت با رژیم استبدادی شاهنشاهی کنار آمدن نتونست و در سال 1347 به طرز مشکوکی به شهادت رسید. اما آرمان‌های آن شهید، فکر، اندیشه و عمل و شخص و شخصیت آن شهید برای ما باقی مانده، دیوان اشعارش باقی مانده، سخنرانی های اونها باقی مانده و بر ماست که ما به ندای آزادی خواهی و دینداری و وطن دوستی او ندای لبیک بدهیم. در دهه های گذشته مراسم هایی برای آن شهید بزرگ برگزار می شد، ولی متاسفانه آنطوری که باید و شاید اندیشه های او به خانش گرفته نمی شد. بنیاد جیهون تصمیم گرفته که با استفاده از در واقع تجربه، اندیشه و پژوهش های اساتیدی که در عرصه بلخ شناسی قدم زدن و قلم زدن از تخصص اونها استفاده بکنه و یک سمینار تخصصی و میزگرد علمی و تحقیقاتی را انشاءالله در روز جمعه تاریخ 31 سرطان 1401 تیر ماه در شهر مشهد مقدس انشاءالله برگزار بکنه. در این سمینار از حضور 4 تن از اساتید ما بهره میبریم. جناب استاد شجاعی که بلخ شناسی مشهور هستند و کتاب های متعدد در این زمینه چاپ کردند، استاد عبدالحفیظ منصور که خودشان از انقلابیون و کسانی بودند که در انقلاب اسلامی افغانستان کار کردند و با اندیشه های شهید آشنا بودند، سرکار خانم دکتر اکبرزاده از خانواده شهید بلخی که روی دیوان اشعارشان کار میکنند و روی آثارشان زیاد به شکل تخصصی کار کردند، چون دکترای ادبیات فارسی هم دارند، و استاد فصیح غزنوی از مبارزین انقلاب اسلامی در افغانستان. در کنار این میزگرد که به شکل در واقع پرسش پاسخ و سوالات به شکل تحلیلی بیشتر برگزار میشه، ما شعرخوانی استاد بزرگوار استاد قدسی را هم داریم و در نهایت رونمایی از کتاب کارنامه سیاسی اجتماعی شهید محمد اسماعیل بلخی را خواهیم داشت با حضور آقای شجاعی، و در آخر اگر بتوانیم ما پرسش پاسخی هم در قسمت حضار داشته باشیم هم.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان، همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. اما یکی از مشکلات محیط زیستی که طی سالهای گذشته همواره مطرح بوده و در برنامه انعکاس هم با آن پرداخته شده، موضوع قطع جنگلات هست که بارها ابراز نگرانی شده از این وضعیت. این بار از پکتیا گزارش‌های در همین زمینه نشر شده، برای اینکه اطلاعات بیشتر پیدا بکنیم اینکه ماجرا چیست. ارتباط ما برقرار شده با همکار ما عزیز زاهد، میخواییم که بیشتر از ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما، اگر صدای ما را دارید در رابطه با قطع جنگلات در پکتیا بیشتر بر ما بگوین که ماجرا چه میباشه.
بله، با سلام خدمتتان و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. پکتیا در جنوب شرقی افغانستان یکی از ولایت‌های سرسبز افغانستان است، خصوصا در جنوب این کشور که جنگلات بسیار زیاد به سطح افغانستان دارد. این جنگلات باعث زیبایی پکتیا و جلب و جذب گردشگران و سیاحان از سرتاسر افغانستان در این اواخر شده است، بعد از آن که امنیت در افغانستان نسبتا خوب شده است. تعدادی از ولسوالی‌های این ولایت که با جنگل‌های بسیار سرسبز پوشانیده شده است، کوههای این ولسوالی خصوصا کوههای جاجی اریوب پکتیا، در این اواخر ده‌ها هزار گردشگر و سیاحین یا مردم افغانستان برای میله‌ها و دیدن منظره‌های بسیار زیبا این ولایت به این ولایت سرازیر شده است، خصوصا در این فصل گرما. اما گزارش‌های تازه از این ولایت حاکی از آن است که هنوز هم تخریب این جنگل‌ها که به پکتیا زیبایی خاص داده، هنوز هم قطع آن و تخریب آن ادامه دارد. برخی از باشندگان پکتیا میگویند که با وجود ممنوعیت قطع جنگل ها، تخریب آن هنوز هم ادامه دارد، با آن که از سوی حکومت سرپرست طالبان هم برخورد می شود با متخلفین. به گفته مردم پکتیا، جنگل های کوهستانی در حال قطع شدن و قاچاق به حتی به بیرون از افغانستان است. ریاست اطلاعات و فرهنگ پکتیا چند روز پیش هم مسئله را ضمن تایید تایید میکند و این ریاست در یک اعلامیه اخیر خود گفته بود که یک موتر و راننده آن در شهر گردیز مرکز پکتیا که موتر از درختان سبز قطع شده بار بود، موتروانش را بازداشت کرده و موتر را هم ضبط کردند. یعنی این به این معنا که طالبان هم این مسئله را قسما تایید میکند که تعدادی از افراد هنوز هم با قطع درختان سرسبز در این ولایت دست میزند. این ریاست گفته بود که موتروان میخواست این چوب درختان را قاچاق کند که توسط نیروهای طالبان بازداشت شده است. قبل از این هم آدم خان اوریاخیل سخنگوی والی طالبان در ولایت پکتیا گفته بود و اعلان کرده بود که یک قطعه خاصی از قوای یا نیروهای امنیتی طالبان برای حفاظت و نگهداری از جنگلات در این ولایت ایجاد شده است. جنگل‌های پکتیا و یک خط امتدادی میان پکتیا خوس و پکتیکا در کوههای این حوزه جنگل‌های بسیار زیادی هستند، خصوصا حتی جنگل‌های درختان که از مثمر هستند که در این اواخر تجارت آن حتی مانند جلغوزه به میلیاردها دلار رسیده است. بعد از آن مردم تا حد ارزش آن متوجه شده و به این حوزه جایگاه خاص داده، اقتصاد بزرگ این حوزه را همین جنگل‌ها و درختان کوهی اکمال می‌کند و پشتیبانی می‌کند. ولی با توجهی که از سوی حکومت می‌شود و مردم هم متوجه ارزش آن شده، هنوز هم در موارد این جنگل‌ها به شکل بی‌رحمانه قطع می‌شود. اما این بار پکتیا یک امتیاز دیگری که به دست آورده با تامین نسبی صلح در افغانستان، طوری که در آغاز گفتم در این ماهای اخیر بعد از بهار ده ها هزار نفر از سراسر افغانستان خصوصا از کابل پایتخت به این ولایت و زیبایی بی‌نظیر آن سرازیر شده و حتی این از یک طرف برای مردم که سالها ده شهرها سفری کردن و طبیعت بکر و زیبای افغانستان را ندیدن، برای آنان بسیار یک تفریح خوب است و از طرف دیگر یک عاید خوب نصیب باشندگان پکتیا هم شده، چون این مسافر اونجا شب و روز میماند و هزینه میکند که برای باشندگان پکتیا هم یک امتیاز اقتصادی شمرده می شود.
بله، بسیار تشکر از شما عزیز زاید همکار ما در جنوب افغانستان. با شما خداحافظی میکنم.
شما هم سلامت باشید. بخیر باشید. خدا همراهتان.
خداحافظ.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
برغم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بهای پترول در افغانستان افزایش یافته. قیمت پترول تا این روزهای گذشته از 88 افغانی به 95 افغانی و قیمت گازوئیل نیز از 110 افغانی به 127 افغانی افزایش یافته است. به دنبال افزایش قیمت سوخت، رانندگان در کابل هم اعلام کردند که قیمت کرایه را افزایش دادند و این موضوع مشکلاتی را برای مردم افغانستان که پیش از این با بحران اقتصادی مواجه اصخایی میکنم که با برای مردم افغانستان که با بحران اقتصادی مواجه هستند فراهم کرده. پیش از این صلیب سرخ در گزارشی به کاهش قیمت خرید مردم افغانستان به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی در این کشور پرداخته بود. صلیب سرخ قطع کمک‌های بین‌المللی و خشکسالی را عامل گرانی مواد غذایی در افغانستان دانسته و گفته است که به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، آمریکا 9 میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور را مسدود کرده و همچنین قطع کمک‌های خارجی باعث فروپاشی اقتصاد این کشور و فشار بر مردم افغانستان شده. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه انعکاس. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا، حق نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا
وبارك على رسول الله.
شنونده های گرامی، با اعلام ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. سرپرست وزارت دفاع طالبان در سفر به ولایت ننگرهار از منطقه سرحدی دیورند بازدید کرد. خبرگزاری ایران پرس به نقل از مولوی وحید الله محمدی، سخنگوی فرماندهی سپاه 201 خالد ابن ولید افغانستان، گزارش داد مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان، امروز در سفر به ولایت ننگرهار از لایه‌های امنیتی در امتداد خط مرزی دیورند همجوار با پاکستان بازدید کرده است. مجاهد در این سفر با نیروهای امنیتی و ساکنان منطقه دیدار و گفتگو کرد. این مقام طالبان ضمن وعده تامین امنیت و حل مشکلات ساکنان و همچنین برطرف کردن مشکلات نیروهای امنیتی مستقر در این منطقه، همگان را به حمایت از دولت طالبان دعوت کرد. مجاهد در ادامه سخنان خود از تمایل طالبان به برقراری روابط خوب با تمام کشورهای همسایه سخن به میان آورد و تاکید کرد که افغانستان به خاک دیگر کشورها تجاوز نمی کند و اجازه تجاوز به خاک افغانستان را نیز نخواهد داد. گفتنی است که نوار دیورند چندی پیش شاهد تنش‌های مرزی بین نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی بوده است. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در مورد عواقب خروج غیرقانونی از افغانستان هشدار داد. نمایندگی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در هرات در اطلاعیه‌ای نسبت به سوء استفاده برخی باندهای مافیایی از افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای مختلف را دارند هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است که قاچاقبران داخلی اخیراً با همکاری باندهای مافیایی در خارج، جوانان افغان را در مسیر انتقال به ترکیه و اروپا گروگان گرفته و از خانواده‌ها اخاذی می‌کنند. طالبان دو فعال مدنی را در ولایات قندهار و هلمند توقیف کرد. این دو فعال مدنی پس از انعکاس مشکلات مردم در شبکه‌های اجتماعی توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. به گفته منابع آگاه محلی، یکی از توقیف شدگان جوانی ساکن ولسوالی گرشک ولایت هلمند است که وضعیت ناگوار خانواده فقیر را از صفحه فیسبوک خود منعکس کرده است. از سرنوشت این جوان پس از توقیف توسط طالبان خبری در دست نیست. طالبان یک فعال مدنی دیگر را پس از انتقاد از طالبان در فیسبوک توقیف کرده است. به گفته منابع آگاه این فرد در ولسوالی ژیری در ولایت قندهار زندانی شده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت همه کارت‌های بانکی اتباع خارجی مجاز فعال است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگوی تلویزیونی در خصوص خبرهای مبنی بر محدودیت‌های بانکی برای اتباع خارجی مجاز افزود هیچ کارتی محدودیت ندارد و اتباع خارجی که صاحب کارت هستند می‌توانند مثل هر ایرانی از هر کارت بانکی تا 50 میلیون تومان و هر فرد تا سقف 100 میلیون تومان برداشت یا منتقل کنند. و اضافه کرد وزارت داخله و وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های مسئول در حال ساماندهی اتباع خارجی هستند و اتباع باید برای امور خود یک کد مشخص دریافت کنند که همه اینها در حال ساماندهی است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت اگر دشمن ذره خیال تهاجم به ایران را در ذهن داشته باشد، جرأت و جسارت چنین خیال پردازی از مخیله آنان محو خواهد شد. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در گردهمایی سراسری فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی با اشاره به روند تحولات دوران 40 ساله جنگ سرد و پس از آن آغاز روند افول قدرت آمریکا افسود که این رویدادها همگی دلیل و نشانه روشنی بر ورود دنیا به مرحله جدیدی با عنوان دوران گذار است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از ویژگی‌های ژئوپلیتیکی دوران گذار به جنگ‌ها و رویدادهای سال‌های اخیر، دستبندی‌ها و بی‌ثباتی‌های غیر قابل پیش‌بینی، توسعه ناتو به شرق و تحرکات تند برخی کشورهای منطقه برای کسب امتیاز اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران در میانه تمامی این بحران‌ها، نگرانی‌ها، ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها با رهبری و فرماندهی بی‌نظیر فرمانده معظم کل قوا و همراهی و هوشیاری مردم موفقیت‌های فراوانی کسب کرده است. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار و کنار گذاشتن زیاده‌خواهی‌های آمریکا تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر درباره آخرین تحولات مربوط به گفتگوها برای رفع تحریم‌های ظالمانه ایران تبادل نظر کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر نیز از مواضع منطقی تهران درباره ادامه گفتگوها برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا حمایت کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که مدعی تلاش برای بازگشت واشنگتن به برجام بوده تا کنون گامی در این جهت بر نداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت منطقه غرب آسیا به جای ائتلاف‌های پوشالی و سامانه‌های پدافند ناکارآمد نیازمند دوستی و همکاری منطقوی برای تامین امنیت جمعی است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در توییتی با انتشار تصویری از هفتمین نشست سران زامن روند آستانه در تهران نوشت جمهوری اسلامی ایران شریک صلح و متحد ضد یکجانبه‌گرایی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد صلح، ثبات و توسعه مشترک با گفتگو و همکاری جمعی به دور از مداخله بیگانگان دست یافتنی است. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت بستر مناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارزهای ملی فراهم شده است و دلار به تدریج از عرصه مبادلات اقتصادی دو کشور حذف می شود. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران با تشریح اقدامات در زمینه مدیریت بازار ارز، کنترل پایه پولی و نقدینگی و حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی افزود که حجم مراودات ایران و روسیه حدود 4 میلیارد دلار است که این مبادلات می تواند با پول ملی دو کشور انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه تفاهم نامه استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری خرد بین ایران و روسیه مبادله شده است افزود در دیگر زمینه‌های پولی و بانکی نیز برنامه زمانبندی مشخصی طراحی شده که به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد. صالح آبادی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت در دیدار روز سه‌شنبه پوتین با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی حذف تدریجی دلار از تعاملات اقتصادی میان دو کشور را خواستار شدند و پوتین نیز بر اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرایی شدن این هدف تاکید کرد. سخنگوی کرملین اعلام کرد که همچنان امکان گفتگو بین مسکو و کیف وجود دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین تاکید کرد هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و هم سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره این که باب گفتگو بسته است سخنی نگفتند. لاوروف پیشتر گفته بود که در شرایط کنونی مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین بی‌معنی است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، نیکی و کمکی که انسان به برادر دینی و هم نوعان خود می کند، در حقیقت بازگشتش به خود انسان است، زیرا فرد نیکوکار با این عمل شخصیت خود را کامل می گرداند. حتما شما نیز به این نکته واقفید که یاری رساندن به دیگران یک مهارت است. چه بسیار افرادی که از این عامل مهم غافلند و حتی توان درک رنج و نیاز دیگران را ندارند. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را اعم از انسان، حیوان و گیاهان یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌بیند، به بالاترین جایگاه انسانی رسیدند. یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می‌تواند کمک مالی یا فکری باشد. کمک به یک دیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیره میان دو نفر، دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک و دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تأکید می کند و در چندین مورد با صراحت اعلام می دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. خوبان همراه، کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد. از جمله اینکه نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود. و از همه مهمتر، محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت بیکران اوست. ولذا در آموزه‌های دینی آمده است اگر روز شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانه‌اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید. دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید. خداوند ثواب آن روز را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و در شاد کردن او یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمود: اگر می خواهید خداوند به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. از ابن عباس نقل شده است، پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز پیروزی بر یهود بنی نظیر و امثال خود فرمود: آیا مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم با آنها شریک شوید؟ یا این که می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنایم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه های من را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشته به غنایم نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این حال آیه نهم سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را در آنها ستود و آنان را رستگاران خواند. قرآن در موارد یادآور می شود مسئله تنها کمک در خوراک و پوشاک و دادن رزق نیست و گاهی اینها از توان انسان خارج است. در موارد یک فرد می تواند حتی با حرف زدن با طرف مقابل خود و با سخن شایسته با او کمک کند و از هیجانات و استرس های روحی او بکاهد. برای مثال یک استاد دانشگاه می تواند برای دانشجویان در یک جلسه به جای درس دادن از تلخی و دشواری های دوره دانشجویی خود بگوید و به نوعی با دانشجویان خود همدلی کند. دانشجو وقت مشاهده کند استاد او چه مشکلات را پشت سر گذاشته، در برابر مشکلات خود آرامتر خواهد شد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار،
منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی و کمک در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، وقت به سیره انبیای الهی توجه کنیم، در میابیم که یکی از وظایف مهم آنها رسیدگی به مشکلات مردم بود. در قرآن کریم آمده است عده نزد ذوالقرنین آمدند و گفتند قومی عجوج و ماجوج ما را اذیت می کنند، شما دیواری بساز که شر این قوم از ما رفع شود، و ذوالقرنین هم برای آنها سد ساخت. در جای دیگر خداوند در آیه 87 سوره یونس به موسی و هارون می فرماید موسی برای مردم خانه بساز. حضرت موسی بزغاله های شعیب را آب می داد، دیوار مردم را درست می کرد و برای مردم خانه می ساخت. خداوند در آیه دوم سوره مائده می فرماید در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خداوند پروا کنید. در همین رابطه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توجه می دهد مردم به منزله عیال خداوند می باشند. دوست داشتنی ترین خلق پیش خدا کسی است که به مردم نفع برساند، یا خانواده ای را خوشحال کند، یا با برادر مسلمانش به خاطر برآوردن حاجاتش راه برود. این عمل از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام بهتر است. سپاسگزاریم که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.